بسم الله الرحمن الرحيم. متشكر دوستان روز آمده ما دم افطار رو مثل اون معتادی که خواست نماز بخونه و بسم الله الرحمن الرحیم خدا خسته نکنه اول از دعا بگیم میام بر بزنم بعد توی این داستان تاها تو سوره تاها اون چی که من را جذب کرد و خیلی باش پانس گرفتم این آیه 14 سوره تاها بود که خدا به موسی میگه که یعنی بعد از این که پیش شعیب میاد و با خانوادش رو به طرف مصر میرفته و اون داستان آتش رو میبینه و از صورتی به صورتی متحول میشه اینها بگه و ان اخترتو که فستم علمایوها اننی انا لا اله الا انا فعبدنی و اقم استلات لذکر. این به نظرم میاد که تنها آیه است که وحی خوب اوریان نشون میده و بدون اینکه اختلاف گرامری روش باشه و طرف نحوی باشه و اینها، چون تو آیه 110 سوره کهف که میگه بل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه انما الهکم اله واحد، خب اختلاف هست که میگن ما بشری مثل شما هستیم جز این که به ما وحی میشه، در حالی که کفار همه بشر بودن انبیا رو قبول داشتن ما انتم الا بشر و مثلکم، و این نشون میده که ما رو به این گمراهی‌هایی منجر میکنه که وحی بدین پدیده خواسته و یه حوزه دست نیافتنیه و حوزه غیر قابل استدلال، و چون ما مذهبی‌ها به این اعتقاد داشتیم اگه قبول کنیم که یه حوزه هست که استدلال نداره و دست نایافتنیه و پدیده خواست و چیز ویژه هست، مدرکات ویژه هستش، دیگه از حوزه استدلال عقل خارج میشه و میتونه حکومت دیکتاتوری هم از توش در بیاد و شعب و ملوخ هم از توش در بیاد، چون یه حوزه که استدلال نیست. ولی این آیه خوب روشن میکنه، میگه که خوب گوشاده با کن به موسی، میگه خوب گوشاده با کن ببینید چی بهت وحی میشه، من تو رو اختیار کردم، اختیارم بر اساس رجحانه که داری، امتیازه که داری. بعد میگه که جایگاه من چیه؟ اننی انا الله لا اله الا انا، جایگاه من اینه که من خدام، خدایی هم جز من نیست. بعد میگه فعبد می فای نتیجه و تفریه، میگه پس بنده من باشه، میگه بندگی کن عبادت کن. جایگاه مستعاره میگه تو بنده ای، و اینجا یه به نظر من یه استدلال توحیدی مطرح میشه که رابطه خدا با انسان رو مطرح میکنه و این خیلی مهمه. جایگاه من خدایی کردنه، جایگاه تو بندگی کردنه، و این افتخار رو به تو میدم که بنده زر و زور و تزویر نشی، بنده اربابان متفرق نشی، بنده خدا باشی، و این اساس رشد بشر بیده. و وحی هم اینجوری تبدیل میشه، یعنی خدا میگه که این دره منطقی که بین خدا و بنده ایجاد میشه با هیچی پر نمیشه، هرچند اون موسی باشه و اون خدا باشه، بالاخره این خدا است و این موسی. این رابطه انسان و خدا یه مثلا رابطه ای که بسیار سریعه، یعنی رابطه ای که بین خالق و مخلوق به وجود میاد. ما اگه سرعت سیل سلوت رو بگیریم 340 متر در ثانیه، سرعت سیت نور رو بگیریم 300,000 کیلومتر در ثانیه، این اصلا زمان بردار نیست، یعنی ما یه رابطه بند نافی داریم با خدای خالق، و این اگر که ما از این بیان رو این رابطه بسیاری از مشکلات ما حل میشه، یعنی رابطه خالق و مخلوق. ببینیم ما تو فرهنگ جاری خدا رو اثبات میکنیم در واقع خلقش میکنه، به خدای مخلوق میشه. و اینه که آقای کردان بعد از 30 سال که تو این نظام آموزشی قلطه بر بوده میگم از 3 بار به خدای خودم خلوت کردم، ولی همزمان دروغ هم میگم. چرا؟ که این خدا خالقش نیست، خدای عالم نیست، خدای سمیع و بصیر نیست، خدایی که این خلقش کرده مخلوق بوده. و خب رابطه انگار دیالوگ بین قلب و ذهن آدم، ولی این خدای خالق خیلی مشکلات حل میکنه. و اگه که ما این هست مرکزی این سوره بگیریم و برهان بگیریم، من یه کاری کردم در 15 تا از چالش های بزرگ ایران و جهان رو میتونه حل بکنه. از جمله این که روشی خداشناسی قرآن موجب میشه که ما از 90 درصد بحث کلامی که تو حوزه ها و پول نفت و مردم انجام میشه نجات پیدا کنیم برای اثبات خدا. 90 درصد بحث کلامی ما اثبات خدا، ولی قرآن اینه قبول نداره. میدونیم اگه اثبات خدا برای چیزه آگاهی بیشتره، خب شیطان که خدا را قبول داره، خالقیت خدا را قبول داره، پدر منکرین و منافقین و مشرکین هم هست، همه این خدا را قبول دارن، برای چی این کار را بکنیم؟ این یکی این که یه زبان مشترک ایجاد میکنه که این زبان هم میتونه محلی باشه، هم منطقه، هم جهانی. وقتی که شیطان خالقیت خدا را قبول داره، فرعون خالقیت خدا را قبول داره، نمرود قبول داره، بود پرستا قبول دارن، به 4 تا آیه داریم که بود پرستا میگن خالق آسمان و زمین خداست. نمرود دیگه بهت زده شد در برابر این استدلال. و همچنین در سوره طه اینه که این زبان مشترک خیلی چالش ها رو حل میکنه. ما از در پارادایم ها متفاوته، یکی با پارادایم ارسطویی وارد قرآن میشه، یکی با پارادایم دیالکتیک، یکی با پارادایم هرمنوتیک و یکی با پارادایم علم. از اول ما پارادایم همون فرق میکنه، ولی این یا بعضی با دیدگاه طبقاتی، ولی این پارادایمی که قرآن مطرح میکنه زبان مشترک تئوری طبقات رو در هم مینورده. و وقتی که خدا به موسی میگه برو با فرعون برخورد کن، یه قول لعین بگو. حالا قول لعینش چیه؟ میگه انا رسول رب العالمین، ما رسول خدای پرورش دهنده عالمیانه. یعنی فرعون نتونه ادعای خدایی بکنه، ظاهرش ساده است، ولی بعد از اینکه موسی به فرعون میگه اینا، فرعون به اطرافیاش میگه که علای هستم هم نمیبینید، خوب گوشاده رو باید کنی، این خط براندازه. ولی متوجه نبودم ربوبیت فرعون نرز میشه و یه خط واقعا برانداز. یعنی با فرعون هم میتونه دیالوگ کنه، این زبان مشترک. بعد مثلا وقتی که فرعون میخواستن موسی رو بکشه تو سوره قافر، یه رجل آل فرعونی میاد میگه که برای چی میکشی موسی؟ اتقتلون رجلن ان یقول ربی الله؟ آیا تو داری کیا میکشی؟ کسی که میگه رب من اللهه. خب تو هم که الله قبول داری، خالق آسمان و زمین، خب اینا رو ربوبیتش هم بپذیر. این منطقه وحی به این سادگی راه بردی کار بردی انجام میگه تو آقای فرعون خدا را قبول داری، خالق آسمان و زمینه، دعواستر اینه که میگی من ربم، انا رب کم الارض، من دیگه همون خالق آسمان و زمین را ربم میگیر. و این منطقه بره همون که خداوند به حضرت محمد میگه که اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی بفهم خانشت این گونه باشه به نام پروردگار. کدوم پروردگار؟ همون که خالقه. یعنی ارتقا بده به خالقیت. یکی اگر که ما رابطه انسان و خدا رو رابطه خالق و مخلوق بگیریم، این زبان مشترکی به ما ارزانی داده میشه که میتونیم ما به وحدت ملی، وحدت محلی و وحدت جهانی یونیورسال هم برسیم. و زبان تمام ادوار طبقاتی، در همه ادوار این زبان مشترک بوده و نتیجه مهمش هم جدال احسنه. حالا ما تو آموزش‌های جاریمون وقتی که بگیم جدال احسن بکنیم، خیلی منت سر دیگران بذاریم، بگیم که خب میریم تضادهای اونو کشف میکنیم، اون قوم و یا اون حزب و یا اون دشمن اونا، بعد اون تضاداشو میذاریم کف دستش و به دلیل این تضاده باش برخورد میکنیم، روشن کم میکنیم دیگه. این جدال احسنی که ما داریم، ولی جدال احسنی که قرآن مطرح میکنه ناشی از این زبان مشترکه. میگه که میره به فرعون میگه که خب من دارم با تو بحث میکنم، دیالوگ میکنم، ولی محور بر اساس اعتقاد تو دارم با تو برخورد میکنم و بر اساس نقطه قوت تو نمیخوام تضاداد رو کشف بکنم بذارم کف دسته. میگه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله تو الله قبول داری؟ برحال این نقطه قوتته، برحال خب ربشم بگیر موسارم نکش، و به همین دلیل از خط کشتن موسی مصرف میشه. و ما به دلیل رسوبی که فرهنگ طبقاتی تومونه اصلا این برخورد رو قبول نداریم. مگه میشه با فرعون بریم برخورد کنیم؟ مگه میشه مثلا این یعنی اثر پذیر باشه استدلال ما تون؟ چرا؟ چون با نقطه قوت فرعون برخورد میکنیم که اونم در برابر این که آسمان و زمینه که خلق کرده میگه خدا چیزی دیگه نداره و باید تلازی کفر. اینه که روی زبان مشترک ما کار نکرد. علتش این بوده که ما بشر رو جدا میکنیم از هستی های قبلش و این بشری که صاحب ذهن شده میاد یه ایدولوژی رو استخدام میکنه برای اثبات خدا. اینه که بحر معرفت شناسی از هستی شناسی جدا میشه، ولی قرآن این کار میکنه. ببینید از شیخ شطور پرسیدن که این دعا کمه نظر چیه؟ گفت که بهترین روش دیالوگ با خداست. حالا ما مثلا وقتی میریم زندان ارتباطات زیادی داریم، در اول دو هم سلوله که میبندن انگار که تنهاییم، ولی راه پیونده با خدا تازه شروع میشه، راه دیالوگ با خدا. دعا کامل راه دیالوگ با خدا، موسی کلیم الله دیالوگ با خدا رو مطرح میکنه، یعنی دائم با خدا حرف میزنه. و ما فکر میکنیم که خدای پدیده خاص متافیزیکه و نمیدونم ماورا و طبیعه و سوپر نیچر اصلا نمیشه باش حرف زد، در حالی که موسی این راه به ما نشون میده، میگه هستی که هستش گذری در نیستی هم نداره. تو میتونی با این هستی دیالوگ کنی. اگه یه چیزی یه جا تو این دیالوگ به نیست انگاری رسیدی، بگی نه این را غلط، دیالوگ رو ادامه بدی. مثلا حضرت علی با خدا میگه که در ذات تو عذاب نیست، رأفت مهربونیه، کتب علی نفس رحمه. من عذاب کجا بکشم بیرون؟ عذاب از توش در نمیاد. بعد میاد اصلا نمیتونه عذاب رو در بیاره. بعد میاد به صفات فعل خدا میرسه، میگه که آیا آدم فاسق با آدم مؤمن برابره؟ نه برابر نیست. پس بنابراین عدل الهی ایجاب میکنه که به هر حال جهنمی باشه و بهشتی باشه و این مکافاتی باشه، حساب کتابی باشه. اینجاست که میرسه به این که هر بشری که عذاب خود ساخته و خود خواسته داره، خب مستحق اینه که این عذاب ببینه دیگه. عذاب استقلال نتیجه کار بشره، نه کار خدا. اینه که از این دیالوگ آدم میتونه به استدلال برسه. بعد خب این که بگیم وحی یه پدیده خاصه و استدلال نداره، اینجا میگه که اننی انا الله لا اله الا انا فعبد می، استدلال مطرح میکنه. تو سوره انبیاء آیه 108 میگه قل انما یوحی الی انما الهکم اله واحد، بگو به من وحی میشه. جوهر وحی چیه؟ خدای واحده. اگه ما این خدای واحد از وحی برداریم، به تقدم وحی بر خدا برسیم، این مکافات هایی که تالا داشتیم، این جنگ ها، این دیکتاتوری های مذهبی، یه وحی که اصلا استدلال نداره. همه کس میتونه بره در رست حکومت قرار بگیره، بیا بگه زیر هوای من، بیا دنبال من هدایت شو. هیچ استدلالی هم نیست، هیچم سوالم نکن، هیچم نبوست. برمان اینه که مهمترین چیزی که من جذبم کرد اینه که اینجا میگه فستن لما یوها، یه استدلالی رو مطرح میکنه و این استدلال در سراسر این سوره هم وجود داره. یه نتیجهش هم زبان مشترک بود، یه نتیجهش هم چه جدال احسن بود که جدال احسن ما میان هویت بخشی میکنیم، ما میان تعالی بخش برخورد میکنیم، نمیان رو کم کنیم، تضادهای طرف رو در بیاریم بگذاریم کف دستش. همه انسان ها حق طلبن، همه انسان ها بنده خود آن، رابطه بنده نافی با خدا دارن. ما این رابطه رو باید فعال کنیم. ذکر یعنی بیدار کردن این رابطه. انبیا کارشون ذکر بود، انبیا کارشون این بود که خدا رو وارد معادلات بکنن و به صورت ذکر در بیارن، نه اینکه خدا رو بیان اثبات کنن. این که واقعا این کاری بعد واقعا چالش های بزرگی از جامعه ما حل میکنه اگر ما خدا رو وارد وحی بکنیم و خدا تقدم پیدا بکنه به وحی. یه نتیجه دیگه هم که از این آیه ما گرفتیم از این اخلاق بود، همین که اصطلاح میگه که اننی انا الله لا اله انا فعبدنی، یعنی تو بنده باش. وقتی قبول کردی تو یه رابط مخلوقی و آگاه میشی به مخلوق بودن خودت، میشی عبد. عبد کسی که به مخلوق بودن خودش آگاه میشه، به نفسش آگاه میشه، نفسش رو میشناسه که مخلوق خداست. من عرف نفسه فقط عرف رب. کسی که بشناسه نفسش که مخلوق خداست، همزمان خدا رو شناخته. اینجاست که اساس اخلاق به وجود میاد که ما مخلوق خداییم، این ربط به خداییم، رابطه وجودی با خدا داریم. این رابطه وجودی بگیم این خدایی که خالقه، این هست اصلی. بعد از خدای خالق به چی میرسیم؟ علای علم من خلق. آیا اون کسی که خلق میکنه علم نداره؟ یا من سر چهار نفت بودم میدونستم 3000 زیر زمین چی میگذاره، چون طراحی کرده بودم اینا. یه قفل ساز میدونه درون قفل چه مکانیزمش چیه، خالقش بوده دیگه. خدای خالق به تمام چیز ما آگاهه، علم داره. وقتی که به علم خدا برسیم، خب ببینیم کسی که علم داره شنوا نیست، سمیع نیست، بینا نیست، بصیر نیست. اگر ما به این برسیم که خداوند خالق علم داره، سمیع، بصیر، داناست، شنواست و بینا، این بزرگترین دستاورد اخلاقی ماست که ما خدا را همیشه ناظر بدونیم. من یادم مادرم گفت قند نخور، وقتی که مادرم نبود قند میخوردم. و چی بود؟ مثلا خدا را دیگه عالم و بینا نمیدونستم. حضرت یوسف وقتی که تو مخمصه قرار میگیره به برهان رب میرسه. برهان رب چیزی نیست جز همین که خدا را ببینه، خدا ناظرش باشه. میگه ولقد همت بهی و همه به ها لولا امره و برهان ربه. اون خانم یه پاچه انداخت رو بود و گفت که این نبینه. گفت خدا خالق مگه نبینه؟ همین نجاتش داد. همین که ما بگیم خدا میبینه، این اساس اخلاق. خدا ناظره، اساس اخلاق. و خب ما از این مسائل تو توی قرآن زیاده که و این اخلاق را حالا بعضی متفکرین ما میگن که از دین در نمیاد و به هر حال از عقلانیت در میاد. حالا دو تا ادعا است. اولا دین هم یه عقلانیت داره، بدون اینکه عقلانیتش هم اینه که من جایگاهم خدایی کردنه، جایگاه شما بندگی کردنه. این رابطه انسان خدا، رابطه بنده ناخو به خدا، این اساس استدلاله و این خیلی مهمه. دوم این که از این استدلالم که دینیه اخلاقم در میاد و همین که ما خودمون رو فقر محض بدونیم، فقیر محض بدونیم، یه حاضر بدونیم، خاشعه بدونیم، اگه مخلوق بدونیم خودمون ها و این رو تو خودمون نهادی نکنیم، حاضر بودن، خشوع، اینا همه در میاد. اینا اساس اخلاق دیگه، اخلاق الهی. و یادمه توی یه گروهی بود سال 48 توی مرز گرفته بودندشون، اونجا میگفتش که خب شما هدفتون اینه که تو تاریخ اسمتون ثبت بشه، ما اینجا دفنت میکنم، هیچکی هم نمیدونه. همونجا خب بند خدا سوس شده بود و یه گروهی هم دو رفت. ولی ما میبینیم امام موسی بن جعفر تو زندان، یه جایی که کسی نیست تو سلول، یه ذره اشتباه کردیم. اون چون خدا را خالق میدونه، خدا را سمیع و بصیر میدونه، این کار رو نکرد. به هر حال این اخلاق، این هم دین استدلال داره، هم دین این استدلال دینی میتونه منشأ اخلاق باشه و عملی هم هست. مثلا خب ما گاندی ها دیدیم، گفت که من 30 سال با نفسم مبارزه کردم تا اینکه با انگلیس بتونیم یه برخورد برنامه ریزی بکنیم، یعنی کینه ای نباشه، بر اساس کینه ما یه کار عکس العملی نکنیم. یا مرحوم مصدق وقتی بقایی میدید به اون کار کثیف تو چیز کرده بود، شروع کرد گریه کردن، خدای ما با امپراتوری انگلیس درگیریم، با کیا داریم کار میکنیم. ولی اینا حتی به رخش هم نکشید، با اینکه دشمنه اصلا خوردش بود، هیچ وقت از این ضعف این استفاده نکرد. و خب آقای منتظری مثلا اونه بچهش رو میکشن، از قاتلش که اسیره دفاع میکنه و بزرگترین مقامش هم از دست میده. اینا که اخلاقای الهیه، اگر که اصلی محور و معاد باور نباشیم، ما به این اخلاقا نمیتونیم برسیم. اینا نیاز ما هستش.
چقدر وقت بگیرم
میخوام؟ حالا یه نکته دیگه هم بود که من از این آیه الهام گرفتم و تو جای جای سورم نشون میده خودشا، این خود تعریف بشر و حقوق بشر. من نظرم اینه که اینجا بالاترین مقام رو خداوند به بشر میده که تو مخلوقی، یه تعریفی از بشر میکنه که جایگاه بشر تو کل هستی کجاست. ما اگه بخوایم آلینه نشیم و حرکت خود به خودی نکنیم، اولین کار اینه که جایگاهمون رو تو تکامل تو کل هستی بدونیم. وقتی جایگاه بشر معلوم میشه که بشر مخلوقه، میگه اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدم محمد اول عبده، آگاه شده به مخلوقیتش، بعد یه رابطه وجودی با خدا برقرار کرده، یه رابطه بنده نافی برقرار کرده، بعدم رسالت رو این سوار میشه. این رسالت به چیز شاخادمداری نیست. میگه از عبادت میتوان الله شد، میتوان مستقل الله شد. سوره طه ما نشون میده که یه بشری که حتی قتلم کرده، قتل غیر عمد کرده و تو پروسه قم افتاده، این میتونه پیامبر بشه. فقط قتلت نفسم فنجیناک من الغم. حالا اینجورا ما حالا یکی رو میکشیم، آه دیه داره، ولش کن، اصلا تو قم نمیافتیم، ناراحت نمیشیم. ولی موسی وقتی افتاد توی پروسه غم، خدا گفت فنجیناک من الغم. یکی جایگاه بشر جایگاه بسمنی که رسل آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و این تعریف بشری که نه میتونه نفی نژاد بکنه، نفی جنسیت بکنه، زن و مرد رو حل بکنه، نژاد زرد و سفید و سیاه رو حل بکنه، تمام امتیازاتی طبقاتی و نمیدونم دیگران از با این تعریف گرفته میشه. میگه که به اصطلاح تعریف بیولوژیک برای بشر نداره، جایگاه واقعی بشر تو کل هستی رو مطرح میکنه. و یکمی که خب دین به اصطلاح تکامل محوره و عنصر زمان در دین جایگاه بزرگی داره. رو بحث محکم متشابه آقای طالقانی مطرح کرده و اینه که میگه هر جامعه ای نمیتونه مثل جامعه دیگه باشه، یه زمان میخواد تا ما اگه خرمون اپل گذشت و سنتی بودیم و حالا نواندیش شدیم، باید این زمان رو به دیگرانم بدیم، بکنیم همه مثل خودمونم. یکی جایگاه زمان در متن دین مهمه و این دوتا امتیازه که قرآن ارائه میده، سوره طه میگه و به نظر من مکمل او بشری که در اثر تجربه به دست اومده.
چون یه را سرد وقت درمه کار بحثی که آن مهند استراحه دادم دمه افتارم هست امشالا سه شمیه دیگه برای ادامه بحث تا خدمت به بحثی خیلی مچکرم دست بودم.